دیدگاه ها رو. اما جو بایدن در سفری 3 روزه روز جمعه وارد استانبول شد. مهمترین هدف این سفر تلاش برای همسو کردن ترکیه به حضور در ائتلاف بین المللی علیه داعش عنوان شده است. از سوی دیگر آمریکا میکوشد تا روابط خود را با هم پیمان قدیمیش بهبود ببخشد. محمد زرقامی.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای سفری 3 روزه راهی ترکیه شده. هدف از این سفر متقاعد کردن دولت ترکیه به ایفای نقشی بزرگ در مقابله با جنگجویان گروه خلافت اسلامی داعش عنوان شده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد که در این سفر بتواند راهی پیدا کند تا از تنش‌هایی که میان آمریکا و ترکیه، دو عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، پدیدار شده به نحوی بکاهد. تنش‌ها میان دو همپیمان سنتی آمریکا و ترکیه از زمانی آغاز شد که ترکیه حاضر نشد که نقشی اساسی در جنگ علیه نیروهای افراطی جهادی که بخش‌های گسترده‌ای از عراق و سوریه را اشغال کرده‌اند بر عهده بگیرد. مرد شماره 2 آمریکا جمعه 3 آبان ماه در مهمانی شام رجب طیب اردوغان حاضر شد. این اولین باری است که یک مقام عالی رتبه آمریکایی از زمانی که آقای اردوغان قدرت را در ماه آگوست به عنوان رئیس جمهور به دست گرفت به این کشور سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که آقای بایدن پس از ورود به استانبول با اشاره به تنش‌ها میان دو کشور گفته است که ایالات متحده آمریکا به دلیل روابط دوستانه‌ای که با ترکیه دارد ابایی ندارد که خواسته‌های خودش را شفاف بیان کند. سفر جو بایدن به ترکیه از آن جهت اهمیت دارد که به گفته احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه آنها فرصت پیدا می‌کنند تا بحث‌های مفصلی را روی موضوع به اعتقاد آقای داوود اوغلو مقدماتی امکان نقش‌آفرینی ترکیه در ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا داشته باشند. احمد داوود اوغلو از دادن جزئیات بیشتر به رسانه‌ها در این باره خودداری کرده است. اما تنها نقشی که ترکیه تا به امروز در جریان حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی داشته در دادن اجازه مشروط به جنگجویان پیشمرگه کرد عراقی برای عبور از خاک این کشور به منظور مبارزه با نیروهای داعش مستقر در منطقه مرزی کوبانی خلاصه می شود. دولت ترکیه حتی تاکنون درخواست نیروی هوایی آمریکا را برای استفاده از پایگاه هوایی اینکرلیک در جنوب ترکیه برای حمله به مواضع نیروهای جهادی رد کرده است. ترکیه برای بر عهده گرفتن نقشی بزرگتر در این ائتلاف خواستار تحقق شرایطی همچون رسیدن به راهبردی هماهنگ و روشن برای سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، آموزش‌های نظامی اساسی و تجهیز مخالفان رژیم آقای اسد و ارتش آزاد سوریه و ایجاد منطقه امن به وسیله یک محوطه پرواز ممنوع که از شمال سوریه تا مرزهای ترکیه را در بر بگیرد شده است. از دیگر سو معاون رئیس جمهوری آمریکا در این سفر گوشه چشمی هم به اوضاع داخلی ترکیه داشته است و نسبت به تمرکز قدرت زیر نظر رئیس دولت در ترکیه هشدار داده و این مسئله را موجب تخریب و سستی حکومت دانسته است.
مدت سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم که روز پنجشنبه به پایان رسیده بود اکنون تمدید شده است. بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
سرپرستی محمد علی نجفی در وزارت علوم از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری و با مجوز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید شد. خبرگزاری های ایران در این باره نوشتند که آقای نجفی روز شنبه در دفتر وزیر علوم حاضر شده است. مدت سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز پنج شنبه 29 آبان ماه به پایان رسید. پس از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا از سمت وزارت علوم در روز 29 مرداد ماه گذشته، این وزارتخانه با سرپرست موقت اداره می شود. بر اساس قانون رئیس جمهوری دو بار می تواند سرپرست موقت انتخاب کند و پس از آن نیاز به حکم حکومتی است. در این مدت محمود نیلی احمد آبادی و فخرالدین دانش آشتیانی به عنوان وزیران پیشنهادی برای تصدی پست وزارت علوم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شدند، اما هر دوی این افراد در به دست آوردن رأی اعتماد برای ورود به کابینه موفق نبودند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره از اهمیت ویژه وزارت علوم و دانشگاه‌ها برای جناح اصولگرا می‌گوید.
این حجم بی سابقه حساسیت بر روی وزارت علوم ثابت میکنه که مسئله فقط موضوع افشای بورسیه های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد نیست. مسئله اصلی تر ظاهراً حراسی است که جناح تندروی نظامی امنیتی از باز شدن نسبی فضای دانشگاه ها داره. مباحثی که مطرح شد از جمله سابقه مخالفت آقای آشتانی با بسیج دانشجویی یا اتهامات عمده‌ای که به او وارد کردن در زمینه حمایتش از اعتراضات دانشجویی در ماجرای کوی دانشگاه ها و همچنین اعتراضات سال 88 نشون میده که اختلاف بر سر وزارت علوم یک اختلاف زیربنایی بر سر نحوه تعامل با منتقدان و مشخصا دانشجویانه. در این موضوع تفاوت چندانی بین اصولگرایان معتدل و اصولگرایان جناح نظامی امنیتی نیست. نزدیکی به انتخابات مجلس که سال آینده خواهد بود هم این حراس رو افزایش میده. با این وضعیت تصور میکنم که جناح اصولگرا تصمیم گرفته این سنگر مهم رو به قول خودش از دست نده و سعی بکنه فضای حاکم بر دانشگاه ها در طول 8 سال دولت آقای احمد نژاد رو همچنان حفظ کند.
حسن روحانی هم اکنون محمد فرهادی وزیر پیشین بهداشت در دولت محمد خاتمی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرده است. قرار است نشست بررسی صلاحیت آقای فرهادی روز چهارشنبه 5 آذر ماه برگزار شود. حضور در اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که نمایندگان اصولگرای مجلس از آن به عنوان فتنه نام می‌برند، از جمله دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با گزینه‌های پیشین پیشنهادی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، درباره انتخاب محمد فرهادی به عنوان وزیر علوم از سوی مجلس چندان خوشبین نیست.
ظاهرا این بار موفق نمیشه مگر اتفاق خاصی بیفته، یا مسئله حکم حکومتی باشه، یا اینکه اختیار داده بشه و آقای روحانی با توجه به سکوت آقای خامنه‌ای این اختیار رو آقای روحانی داده بشه، مجلس باید به مثلا به یک مشارکتی تن بده. سابقه آقای فرهادی مثلا در طیف اصلاح طلبا قرار میگیره، از همین الان اعلام کرده ایشان جزو کسانی است که بیانیه‌ای امضا کرده که از نظر مجلس به جنبش سبز، از جنبش سبز و مسئله رسیدگی به وضعیت مثلا جریان آقای موسوی و کروبی توجه داشتن و ایشان وزیر آقای موسوی هم بوده، رابطه بسیار خوبی هم مثلا با آقای موسوی و طیف اصلاح طلب داشته و با بدنه کارشناسی و توانایی خاصی داره که در حقیقت همون سیاست آقای فلجی دانا رو در وزارت علوم ادامه بده که اینو بروکراسی، سامان دادن بروکراسی برای فریختگان به اصطلاح کشوره که میتونه به اصطلاح از نظر چنها راست و راست افراطی به نفعشان نباشه و این منجر به تصفیه بدنه وزارت علوم بشود که این بدنه در دوره آقای احمدی نژاد قدرت پیدا کرده و صلاحیت نداشته. سمت وزارت علوم به این سمت بوده، به این خاطر رفتار اینا مورد موافقت شناها راست و راست افراطی نیست.
پیشتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز پنجشنبه از موج گسترده پیامک علیه محمد فرهادی وزیر جدید پیشنهادی علوم خبر داد و نوشته بود که هدف از فرستادن این پیامک ها مرتبط نشان دادن آقای فرهادی با اعتراض های گسترده در سال 88 بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. و اما روابط عمومی وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای از تایید انتخاب رامین طلوعی به سمت دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی بین‌المللی اطلاع داده است. رامین طلوعی که از پدر ایرانی و مادری آمریکایی در آیووا در آمریکا متولد شده، دارای مدرک کارشناسی هنر از دانشگاه هاروارد و همچنین کارشناسی ارشد فلسفه از کالج بالیول از دانشگاه آکسفورد است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، رامین طلوعی از سوی سنای آمریکا برای خدمت به عنوان دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا تایید شده است. این بیانیه افزوده است در این سمت طلوعی مسئول رهبری کار خزانه‌داری در زمینه سیاست پولی بین المللی، هماهنگی با گروه 20 و مسائل اقتصادی منطقه‌ای و دو جانبه است. در بیانیه به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا جیکوب جی لیو آمده است، تجربه رامین در صحنه بین‌المللی در بخش خصوصی و در وزارت خزانه‌داری هر دو برای تلاش‌های دولت جهت کمک به تقویت بهبودی آمریکا به وسیله مدیریت مسائل اقتصادی بین المللی ضروری خواهد بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا ادامه داده است، در زمانی از چالش‌های جهانی پیچیده، رامین نقشی کلیدی در ارتقای رشد و کارآفرینی و کمک به هموار کردن عرصه فعالیت برای کارگران و مراکز بازرگانی آمریکایی ایفا خواهد کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، پیش از پیوستن به خزانه‌داری، رامین طلوعی به عنوان رئیس مشترک جهانی مدیریت نمونه‌کارهای بازارهای روبنمود در شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری پاسیفیک پیمکو خدمت کرد، سمتی که از سال 2011 داشت و ریاست کمیته نمونه‌کارهای آسیا پاسیفیک شرکت را از سال 2012. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده است، آقای طلوعی در سال 2006 به عنوان یک مدیر نمونه‌کارهای بازارهای روبنمود به پیمکو پیوست، مسئولیت‌ها برای پورتفولیوهای اوراق بهادار جهانی را در سال 2009 افزایش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ادامه داده است، قبلاً آقای طلوعی سمت‌های مختلفی در وزارت خزانه‌داری داشت، از جمله مدیریت اداره نیمکره غربی از سال 2003 تا 2006 و معاونت مدیریت و اقتصاددان بین المللی در اداره اروپای مرکزی و جنوب شرقی از سال 1999 تا 2001. رامین طلوعی فروردین ماه گذشته از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سمت دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی بین المللی معرفی شده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
برنامه هفتگی دیدگاه ها که در صفحه پخشه به وضعیت و گره کور انتخاب وزیر علوم در دولت ایران می‌پردازه. اما پیش از اون شما ورزش دوستان رو بیشتر از این منتظر نمیذاریم. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته 15 یا نیفصل اول لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا یک شنبه با داربی سرخابی پرسپولیس و استقلال به پایان میرسد. جلسه هماهنگی این مسابقه روز شنبه انجام شد و مقرر شد استقلالی ها به خاطر درگذشت غلام حسین مظلومی پیشکسوت این باشگاه با لباس مشکی و پرسپولیسی ها مثل سابق با لباس قرمز به میدان بروند. از اردوی سرخپوشان خبر میرسد پیام صادقیان یکی از ستاره های جوان این تیم در تمرین روز شنبه مصدوم شد و احتمالاً شهرآورد فردا را از دست خواهد داد. در اردوی آبی ها هم امروز اعلام شد مهرداد کریمیان به خاطر مشکل کارت معافیت سربازی از لیست 18 نفری استقلال کنار رفت. سوت آغاز 79مین شهرآورد سرخابی پایتخت ساعت 18 روز یکشنبه توسط یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران به صدا در خواهد آمد. ساره جوانمردی بانوی ملی پوش تیم تیراندازی جانبازان و معلولین ایران به عنوان بهترین ورزشکار زن سال 2014 آسیا انتخاب شد. طبق اعلام کمیته پاراولمپیک یا المپیک معلولان آسیا، ساره جوانمردی عضو تیم ملی تیراندازی معلولان ایران به خاطر عملکرد مثبتش در بازی‌های پاراآسیایی 2014 اینچون کره جنوبی و کسب دو نشان طلا به عنوان برترین ورزشکار زن سال این قاره معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان روز یکشنبه به مجلس می رود. گودرزی دو هفته پیش در مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ داده بود که به نوشته فارس برخی از آنها از پاسخهای وزیر قانع نشده بودند. بنابراین گزارش در صورتی که نمایندگان از پاسخ وزیر ورزش قانع نشوند احتمالاً کارت زرد می‌گیرد تا زمینه استیزا فراهم شود. و امشب در هفته 12 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیدار کلاسیک آرسنال منچستر یونایتد در برنامه است. هر دو تیم در 11 هفته ابتدایی فصل با کسب نتایج نچندان مناسب در مربع تیم‌های مدعی بالای جدول جایی ندارند. توپچی ها با 17 امتیاز در رتبه ششم هستند و شیاطین سرخ با 16 امتیاز هفتمند و این باعث شده تا 3 امتیاز نبرد امشب برای هر کدام از این تیم ها 3 امتیاز طلایی محسوب شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و حالا نوبت برنامه هفتگی دیدگاه هاست که این هفته کاریست از همکارم حمید فاطمی. اما پیش از اون شنبه شب دلپذیری براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم تلفن پیامگیر ما 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با درود، حمید فاطمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه این هفته دیدگاه ها را تقدیم شما می کنم. مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، برای تصدی وزارت علوم رأی اعتماد نداد. در این رأی گیری که روز سه‌شنبه 27 آبان انجام شد، آقای دانش آشتیانی تنها 70 رأی موافق توانست به دست بیاورد در مقابل 171 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع. دلایل مخالفت مجلس شورای اسلامی با این وزیران پیشنهادی چیست؟ آقای روحانی چرا افرادی را به مجلس معرفی می کند که بخت رأی اعتماد گرفتنشان اندک است؟ اینها و پرسش‌های دیگر سوالاتی است که با سه مهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. آقایان احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی ساکن پاریس، و رجب علی مزروی، نماینده مجلس ششم و رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، اکنون ساکن بلژیک. آقای مهرابی، به عقیده شما مجلس چرا به آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم رأی نداد؟ به نظر شما دلایل سیاسی و جناحی داره یا اصلا اکثریت مجلس بنا رو بر کارشکنی در کار آقای روحانی گذاشته یا دلایل دیگری هست، مثلا دلایل کارشناسی یا کمکاری دولت و غیره؟
موضوع رأی اعتماد به وزیر علوم به بحثی فراتر از روابط بین دولت و مجلس تبدیل شده و عملا همونطور که آقای مطهری و تابش از نمایندگان مجلس گفتن، برخی نهادهای امنیتی بیرون از مجلس و یا شخصیت‌های مانند آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در این موضوع دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشتند. در واقع این موضوع تبدیل به نمادی شده که برخی از جریان سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی اعلام بکنه که از کنار حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و یا همه حوادث مشابه در سال 78 و یا مجلس ششم به این راحتی عبور نخواهد کرد و اجازه تکرار این حوادث را نخواهد داد. در کنار این موضوع طبیعتاً اینکه همه وزرای معرفی شده به نوعی از مدیران دولت آقای خاتمی در وزارت علوم بودن هم طبیعتاً تأثیر داشته. به هر حال برخی از موافقان دولت آقای روحانی عمل کرده معاونین پارلمانی دولت و همینطور خود آقای روحانی و رویه گذشته آقای روحانی در تعامل با مجلس که وزارت کشور را عملاً با تعامل آقای لاریجانی انتخاب کردند و همینطور در انتصاب فرمانداران و بخشداران نظرات نمایندگان مجلس را جویا شدند، هم باعث شده که به هر حال مجلس انتظار و توقع بیش از حد قوانین از دولت داشته باشه.
آقای علیجانی، یک فرضیه هست و اون که مجلس با این شیوه میخواهد بدنه ای رو که به آقای روحانی رأی دادن از اون ناامید کنه تا دیگه در انتخابات بعدی به ایشون و هواداران ایشون رأی ندهند. به نظر شما این فرضیه چقدر با واقعیت تطبیق میکنه؟
من فکر نمی کنم این عامل اصلی باشه، چون تا اینجا این کشمکش به نفع دولت هست به لحاظ سیاسی و در پایگاه رأی آقای روحانی. یعنی آقای روحانی برخلاف برخی حوزه های دیگه در اینجا بیشتر پایداری کردن و در برابر مجلس تا حالا عقب نشینی نکردن و این به نفع دولته. و برعکس من فکر می کنم اینجا مجلس در واقع به چند دلیل داره مخالفت میکنه. یکیش سکوت تاییدآمیز و عدم مداخله رهبر جمهوری اسلامی برای حل و فصل این ماجراست. یعنی آقای خامنه‌ای رو دو سه تا مسئله حساسیت و سختگیری نشون دادن. یکی اون چیزی که اونها فتنه مینامن، یعنی جنبش سبز. یکی مسائل سیاسی و فرهنگی داخل کشوری که دانشگاه جای ویژه‌ای برای اون در اینجا داره و یکی هم بازگشت اصلاح طلبان به اصطلاح حامی جنبش سبز به قدرت. این خوب تو لایه اول هست، اما در لایه دوم خوب رقابت‌های سیاسی است که در داخل کشور وجود داره بین جریانات مختلف راست و جریانی که حالا به اعتدال و نزدیک به اصلاح طلبان تعریف میشه. ما هر چقدر به انتخابات مجلس بعد نزدیک بشیم، این ماجرا شدت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. من عامل سوم هم نوعی در واقع در کنار این مصاف با دولت یه نوع رژه در برابر شورای نگهبان هم هست، یعنی نماینده ها معمولا در ماهای آخر و سالهای آخر نوعی نگاه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت در دور بعد دارن، با توجه به اینکه در فضا استشمام میشه که در دور بعد سختگیری ها بیشتر خواهد بود. این کاهش شدید رأی موافق آقای روحانی در رابطه با این وزرا، من فکر میکنم یه بخشی هم به این ماجرا ارتباط داره. در هر حال دانشگاه برای آقایون بسیار حساس است، بازگشت اصلاح طلبان به قدرت اجرایی به ویژه در جاهایی که حساسیت وجود داره مثل وزارت آموزش عالی، و آقای خامنه ای هم در واقع نگاه منفی دارن به این مسئله و حساس هستن که فضای سیاسی کشور درش اختلال ایجاد نشه، مشکل امنیتی ایجاد نشه. فکر میکنم مجموعه این عوامل باعث شد که سختگیرانه مجلس برخورد بکنه و لجبازانه برخورد بکنه با دولت آقای روحانی.
آقای مزروعی، یک وزیر جدید، حالا اصلاح طلب، به نظر شما اصلا چه تغییر قادر هست بدهد در وضعیت دانشگاه ها، مثلا در جهت آزادی ها یا فعالیت های صنفی دانشجویی که مجلس این گونه با اون مخالفت میکنه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، فضای دانشگاه ها به شدت تحت تاثیر سیاست هایی هست که از طریق وزارتخونه اعمال میشه و در واقع وزارتخونه میتواند فضای آزاداندیشی یا فضای امنیتی رو بر دانشگاه ها غالب کنه. در 8 سالی که دولت احمدی نژاد بود، خب این وزارتخونه فضای امنیتی و پادگانی رو بر دانشگاه ها اعمال کرده بود که خب آثار و پیامدهای بسیار زیانبار رو برای دانشگاه در پی داشت، اخراج اساتید، ستاره دار کردن دانشجویان و کلن جلوی فعالیت های مدنی رو در دانشگاه گرفتن از نکات بارزی بود که در این دوره اتفاق افتاد. طبیعتا اگر وزیر اصلاح طلب باشه، تمام این فضا رو به نحوی تغییر خواهد داد که هم اساتید و هم دانشجویان در یک فضای آزاد بتوانند کار علمی و آکادمیک بکنند، بتونند فعالیت های مدنی بکنند و نهادهای مدنی صنفی که در دانشگاه ها از فعالیت افتادن دوباره فعال میشن. به هر حال ترسی هم که جناح اقتدارگرای حاکم بر ایران داره همینه که این فضای امنیتی و پادگانی تغییر پیدا کنه و دانشگاه یک دانشگاه فعال و بانشاط بشه، و میدانیم که در تاریخ معاصر ایران همیشه دانشگاه ها و به خصوص دانشجویان موتور محرکه تحولات اجتماعی بودند و طبعا این نکته بسیار دقیقی هست که اقتدارگرایان هم بهش توجه دارند و وحشت دارند از اینکه دوباره فضای دانشگاه بتونه فعال بشه. و قطعا این مقاومتی که مجلس نهم، که خب میدونیم یک مجلس کاملا فرمایشی هست، نمیخواد یه چنین تحرکی رو در دانشگاه ها شاهد باشد و اینکه کلن با تحول و اصلاح در کشور مخالفت میکنن و فکر میکنن که اگر مسیر تحول پیموده بشه به هر حال اونا جایگاهی دیگر نداره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا یک سوال دو بخشی دارم از همه آقایون. سوالم این هست که با این همه سوابقی که آقای روحانی داشتند پس از انقلاب تا به حال، آیا به طور منطقی می شود پذیرفت که آقای روحانی نمی داند و نمی تواند پیش بینی کند که مجلس به این افراد مشخص پیشنهادیشون رأی اعتماد نمی ده، یا این رو پیش بینی می کند اما با وجود اینکه می دونه مجلس رأی نمی ده باز همون اشخاص رو معرفی می کنه؟ این یه بخش سوال، و در صورتی که پاسخ مثبت باشد به این بخش، این است که اگر تعمدن کسانی رو معرفی میکند که میداند مجلس به اونها رأی نمیدهد، چرا و به چه دلیل و انگیزه این کارو میکنه؟ آقای مهرابی، از جناب علی شروع کنیم. به نظر شما آقای روحانی با علم به این که به اینها رأی داده نمیشود اینها رو معرفی میکند یا خیر؟
حداقل در مورد آقای دانش آشتیانی، به هر حال با توجه به برخوردی که مجلس با آقای نیلی احمد آمادی کرده بود و برخی نشانهای دیگه، طبیعتا مشخص بود که مجلس با آقای دانش آشتیانی رأی نخواهد داد. اما آقای روحانی به هر حال از سوی دیگه خودشون رو ملزم میدونن که نظرات طرفداران ایشون که به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری بخش عمده ای از طرفداران آقای روحانی رو طبیعتا جامعه دانشگاهی تشکیل میدادن را لحاظ بکنن. از سوی دیگه آقای روحانی به هر حال میخوان این پیام را به جامعه بدن که این مجلس هست که در برابر دولت داره کارشکنی میکنه و هزینه سیاسی اجرا نشدن برنامه های دولت را عملا به گردن مجلس بندازن. طبیعتا با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس آینده و اینکه دولت از همکنون امیدواره که بتونه بخشی از نمایندگان حامی خودش را در مجلس آینده داشته باشه، این نگاه را هم ممکن آقای روحانی داشته باشن. به هر حال گزینه‌ای که جدیداً معرفی شده آقای فرهادی رو میتوان نقطه میانه‌ای دانست که نه آقای روحانی از نظر خودشون در برابر وزیر علوم پیشنهادی عقب نشینی کردن و همین که نمایندگان مجلس میتونن با توجه به اینکه آقای فرهادی از تیم آقای معین